اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح رافداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دلیل سوم و وجه سومی که به او استدلال میشه برای اینکه سیر عقلاییه حجت نیست، این دلیلی است که الان گفته میشه. و فرق این دلیل با قبلی ها این است که اگر این دلالتش تمام بشود عمومیت داره، اونا راجع به طرق بود، مثلا دلیل اول راجع به طریق بود، اما این راجع به طریق نیست. به طور کلی از این استفاده می شود که سیر و عقلاییه رو نمیتونیم بگیم حجت است. توضیح مطلب این است که در بعض روایات مبارکات اینجور وارد شده از امیرالمومنین سلام الله علیه انه قال ان الله تبارک و تعالی حدد حدودا فلا تعتدوها. خدای متعال حدهایی رو معین کرده و مرزهایی گذاشته، شما از این مرزها، از این حدودی که خدای متعال معین فرموده تجاوز نکنید. یه چیز رو حرام قرار داده، یه چیز رو حلال قرار داده، یه چیز رو واجب قرار داده، از اینا عبور نکنید، تجاوز از اینها نکنید. و فرض فرائض فلا تنقصوها. خدای متعال فرائضی رو واجب فرموده است، اونا رو کم نگذارید. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فاقبلوها، یا رحمتا من الله لکم فاقبلوها. خدای متعال از بعض چیزها هم ساکت شد، اونها رو واجب نفرموده یا حرام نفرموده. این حرام نکردن و واجب نکردن و فراموشی نبوده، نه، عمدن واجب نفرموده، حرام نفرموده. فلا تتکلفوها، برای اونایی که خدا واجب نکرده، اون اشیایی که خدا واجب نفرموده، خودتون رو به مشقت و به تکلف نندازید نسبت به اونا. حلال حلال. رحمتم من الله لکم، این کار خدا که ساکت شده، این رحمتی است از ناحیه خدا بر شما. فقبلوها، این رحمت خدا رو بپذیرید. خب این در مقابل کسانی است که امام سجاد هم سلام الله علیه دارن که ایشون برای زمستون‌ها یه لباس خاصی می‌پوشیدن که گرم بود، برای نماز در می‌آوردن، از پوسته مثلا بعضی حیوانات بود، شاید خز بود، چه بود، ایشون به خاطر سرما، شاید حتی سرمایی بودن، بعضی سرمایی هم بعضی گرمایی هم. بعد فهمید که فلانه ها زیقو علا انفسه، خدا نخواست اینو نمی‌پوشن، یعنی نمی‌دونن زیقو علا انفسه بی وجه. نه، در جایی ما باید تصدیق کنیم که احتمال میده شبهناک باشه، خب ما میگیم خب معلومه دیگه، تصدیق برایش خدا حرام نکرده، خدا واجب نکرده، مستحب هم نکرده، مکروه هم نکرده، خب برای چی؟ فقبلوها. ثم قال علی علیه السلام حلال بین و حرام بین. حضرت فرمود ما سه جور احکام داریم، حلال بین، حلالی که آشکار، این حلال، و حرامون بگیم که آشکاره، و شبهاتون بین ازاله که نمیدونیم شرعن چجوره. فمن ترک مشتبه علیه من الاس فهوه لمستبان لهو اترک، کسی که ترک کند اون اسمی که بر او مشتبهه، اون گناهی که بر او مشتبهه، که گناه از یه نیست. اگه آدم در این ناحیه اهل احتیاط باشه، اون آدم لمستبان لهو اترک، برای اون گناهانی که مبین شده براش که این گناه دیگه ترک کننده تر خواهد بود، یعنی اثر احتیاط در شبهات اینه که یک قوت نفسی انسان پیدا میکنه که هرگز دنبال حرام ها نمیره. این نبود دیگه، اون حلال و بیان بود که ساکت خدا هیچی نفرموده، اما الان خودش در مشتبهات چی فرموده؟ در مشتبهات فرموده بهتر اینه که ترک کنه. نه آره دیگه، حلال به این معنی که خدا تکلیفی، حلال خدا تکلیفی اونجا قرار نداد، میدانیم تکلیفی قرار نداد، اینی که فرموده احتیاط بکن اونجا که احتمال تکلیف میده، داره اونجا سکوته، تکلیفی میدانیم نیست، نه به این برنامه ما سکوته، اما اونجایی که نه نمیدونیم سکوته یا نه، شاید حرمت جلب کرده، شاید وجود اونجا هم یه احتیاط سکوت کرده دیگه، میگه دنبال نکن که خدا حرف بزنه. نه در شبهات نفرموده، در شبهات که نفرموده سکوت کرده. بابا یه جای حلال بیان است میدونیم، یه جا حرام بیان است میدونیم، یه جا میدونیم خدا هیچی نفرموده، سکوته، درست؟ هیچی نفرموده. آدم هایی که میگه آقا خدا اینجا چیزی نفرموده، خب جایی که خدا چیزی نفرموده اونجا هم شما فلا تتکلفوها، اما یه جایی نمیدونیم سکوت کرده یا نکرده که مشتبه میشه، درست؟ در جایی که نمیدونیم فرمایشی فرموده یا نمیشه مشتبه، حضرت براد اینجاها رو اگه کسی مراعات بکنه اون وقت لمستبان لهو میشه ادرک. فایده یا احتیاطکاری در این موارد این است که این حمای حرام ها میشه نسبت به اونها اترک خواهد.
این
سکوت
آیا
جز
حلال
و
بیان حساب میشه؟
نه جز هیچ کدوم نیست. بله نه سکوت بیدونیم ساکته دیگه فرمان نیست، شبه نداریم. پیدا نکردیم نه پیدا نکردیم معناش این چیز نیست، معناش این نیست که پیدا نکردیم شاید باشه، و سکوت رو احراز نکردیم. بابا سکوت رو احراز نکردیم اونجا،
هیچ سکوت احراز نمی
کنیم، یه جایی سکوت رو احراز می کنیم. بله حالا اگه احراز کردیم خب بله دیگه سکوت کرده، سکوت هیچ جایی باید احراز سکوت بکنیم، درست؟ اما نمیدونیم سکوت کرده یا نه، که احراز سکوت نکنیم سکوت نیست اونجا. بعد میفرمایم که والمعاصی همالله عز و جل فمن یرتق حولها یوشک و ان یدخلها. میفرمایم که گناهان اینا حریمهای خدای متعال هستن، کسی که دور حریم بیاد بگرده یه اومنی پاش لیز میخوره وارد حریم میشه. بس شما ها احتیاط بکنید چیزایی که مشتبه هم هست دنبالش نرید که ممکنه وارد حرام بشید. خب حالا به این روایت استدلال شده، حالا این ذیل و صدر به اینجاش کار نداریم، اون جایی که بهش استدلال میشه بشه این است که سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن، فرمود که فلا تتکلفوها فلا تکلفوها. به این اسم تقریب استدلال به این حدیث شریف برای اینکه بگیم سیره رد شده دو بیان داره. بیان اول اینه که شما مهمترین دلیلتون بر اینکه سیره حجت هست چی بود؟ این بود که ظهور حال شاره که ساکت شده و حرفی در مقابل این سیره با اینکه در مرعا و منظرش بوده نزده، ظهور حالش قبول داره. یه سیره بر وجوبه، یه سیره بر حرمته. شعرا هم هیچ حرفی نمیزنه، میگیم ظهور حالش چیه؟ این هست که قبول داره. خب این چه کسی این ظهور حال برش پیدا میشه که خودش نگفته باشه بابا این سکوتای من به درد نمیخوره، چیزی ازش در نیاری. اما اگه خودش گفته باشه دیگه ظهور حال پیدا میشه. مثال میزنیم، مثلا میگفتیم این مرجعی فرض کن در این مجلسی نشسته، منبری داره چی میگه؟ فتوا میگه، آقا فتواشون اینو، آقا اونم آقا هم داره گوش میکنه، هیچی نگفت. مردم میگه خب آقا نشسته بود معلوم شه فتواش همینه دیگه. این کجا مردم این حرفو میزنن؟ وقتی آقا نفرموده باشه سکوتایی که من تو مجلس میکنم، اینا شاید مناشه دیگه داشته باشه. به این توجه نکنید، این سکوت من دلیل نمیشه، من شاید مثلا تقیه میکنم، شاید چه میکنم من. اگه خودش اینجوری گفته باشه دیگه ظهور حال درک پیدا نمیشه. پس تقریر اول اینه که با توجه به این کلام اصلا سکوت های شعاره ظهور حال براش پیدا نمیشه که داره قبول داره. میگه من اگه ساکت شدم این چیه؟ این سکوت هایی که من کردم نسیانی نبوده، عمدن سکوت دارم میکنم. لا تتکلفوها، حالا الزامو داریم میگیم، فعلا در الزام چه قبول میفرمایید؟ این تقریبا آره دیگه، تقریبا خودش سکوت حال دیگه، بعد نیست اشکال نداره. کسی که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه میگه خب این حجت. تقریب دوم، حاصل تقریب دوم اینه که فرموده است که آیا در موارد سیره سکوت کرده یا نکرده، حرف نزده دیگه. خودش فرموده من اونجا که سکوت میکنم لا تتکلفوها، دستور داره میده که لا تتکلفوها، یعنی پس اون الزام بر حرفل یا بر الزام بر ترجیح که اقلا برش هستن شما لا تتکلفوها. خودش داره نهی میکنه، میگه اونا رو تکلف نکنید، اونا رو به دوش نکشید، اونا رو بر خودتون تحمیل نکنید. پس دو راه شد، یه راه که با توجه به این حرفش سکوتش ظهور پیدا نمیکنه در قبول. تقریب دوم این است که بابا خودش گفته لا تتکلفوها، به اون ظهور کار خودش گفته بابا لا تتکلفوها. پس بنابراین و یمکن الاستدلال بهی به این بعض اخبار لنفی حجیت سیره من جهتین. الجهت الاولا، لو کان الدلیل علی استکشاف امضاء الشارع لسیره ظهور و سکوتهی فی امضائها، اگر دلیل بر استکشاف امضاء الشارع برای سیره چی باشه؟ ظهور سکوت الشارع در امضاء اون سیره باشه، دلیلمون این باشه، نه نقض غلط، نه امر معروف، نه اونا، این فقط ده. که گفتیم مهمترین دلیلم اینه. این اگه این باشه، یمکن الاشکال فی الدلیل المذکور به ان سکوته لیس ظاهرا فی الامضاء، این سکوت اشاره که شما میگفتید ظاهر در امضاء، نه ظاهر در امضاء نیست. چرا؟ به مقتضى الحدیث، به مقتضای این حدیث که خودش گفته دیگه ظاهر در امضاء، این سکوت ظاهر در امضا نیست. بله، لیس ظاهرا فی الامضاء به مقتضی الحدیث در موردی که استقرت از استقرت السیره علی الالزام، نه بر اباحه، بر الزام به امر کن نفقه. خب سیره اغلا مثلا برای این است که نفقه اقارب رو میدن، نفقه زوجه سیره اغلا اینه که بگردن، اینو تو اغلا هست. حالا اگه شاره اینجا سکوت کرد و روایتی نداشتیم، آیه نداشتیم که فرض کن نفقه واجبه بر شما، حتی نفقه حیوانات، حالا نفقه حیوانات هم واجبه دیگه، حالا یک کسی یه اسبی داره هیچی بشنه تو بیمیره، یه شطور داره نیست بشنه، نه واجبه برش انفاق کنه بر. خب این سکوت شاره میخوام بگیم امضا کرده اینو، نه خودش گفته سکوت من دلیل نمیشه، خودش گفته در سکوت من دلیل نمیشه، لا تتکلفوا، خودش داره میگه دلیل نمیشه. پس با توجه که خودش داره میگه لا تتکلفوا، معلوم میشه ظهور حال براش به این سکوت از ظهور حال در نمیاد. از مقتضا عموم النهی ان تکلف ما سکت الله عنه عدم لزوم تکلف ظاهر ذلک الامر، زیرا مقتضای عموم نهی نمودن شارع از تکلف چیزی که سکت الله عنه مقتضای عموم چیه؟ عدم لزوم تکلف اون امر است. اون امر رو نباید بر خودمون حمل کنیم و بر دوش بکشیم. بله، حتی شاید حرام باشه چون داره لا تکلف. و به ملاحظت ذالک، پس به ملاحظه این نهی شرعی که خودش داره میگه لا تکلف و لا ینعقد لسکوتهی ظهوران فی الموافقت فی هذه الموارد، اگه سکوتش معناش موافقت بود که اینی که اونا دارن میگن واجبه واجبه، اینی که اونا دارن میگن حرام حرامه، و چرا دارن میگن لا تکلفو، اگه قبولش داری خب باید تکلف ببرزن دیگه. پس معلوم میشه خودش داره میگه این سکوتای من با این گفتش دیگه این ظهور کلامه، این سکوتش ظهور پیدا نمیکنه. خب بل یمکن تعمیم الاشکال الی سایر الموارد بان یقال اذا علمنا بمقتضى عموم الحديث ان الشارع قد يسكت عن السيره و مع ذلك ليس مقتضى معنى سكوته موافقته لها فيشك في موافقته في سائر الموارد ايضا ولا ينعقد لسكوته ظهور في الموافقه مطلقا. خب اینجا گفتیم که در مورد امر به در مورد الزام گفتیم، بل یوم چه که بگیم حتی در مورد غیر الزام هم همینجور. چطور؟ به این که از این که خودش گفته در مورد الزام ها سکوت من دلیل بر موافقت من نیست، لا تتکلفوها، معلوم میشه ایشون در مقابل سیره سکوتش حالا چه الزام باشه چه غیر الزام باشه. من عرب از این میفهمه که یعنی سکوت های من در مقابل سیره ها دلالت بر چیزی نمی کنه، برای الزام خصوصیتی نیست. لا تتکلفوها درسته، لا تتکلفو مال الزام این واژه، ولی قف بعید نیست ازش بفهمه یعنی من در مقابل سیره رو دلیل بر چیزی قرار ندید، مثل القاء خصوصیت طوری. بل یمکن تعمیم الاشخال الی سایر الموارد که الزام نباشه. چجور تعمیم بدیم؟ به ان یقال اذا علمنا به مقتضا عموم الحدیث ان الشارع قد یسکت عن السیره، عموم حدیث میگه که شارع گاهی ساکته از انشیائی دیگه که اشیا ولو سیره هم برش باشه، قد یسکت عن السیره و مع ذلک لیس معنا سکوتهی موافقته لها، معنای سکوتش موافقت نمودن با اون سیره در یه مواردی نیست. وقتی اینجوری شد فیشک فی موافقته فی سایر الموارد ایزن، این حالا اینجوری تقریب کرده من، ایشون یه این که اونجاها رو گفته نه باعث که ما شک کنیم جای دیگه های زبوتش ظهور داره در این یا نداره، شک در ظهور پیدا میکنه. فیشک فی موافقته فی سایر الموارد ایزن ولا ینعقد لسکوته ظهور فی الموافقت مطلقا، پس منعقد نمیشود برای سکوت شارع ظهوری در موافقت داشتن شارع با سیره مطلقا، چه اونجایی که الزامی باشه چه اونجایی که سیره بر امر الزامی باشه چه اونجایی که سیره بر امر غیر الزامی باشه. این عبارت ولا ینعقد که فرمود فیشک فی موافقتی با هم سازگار نیست. نباید بگیم که اگه شک در موافقت داریم یعنی احراز ظهور نمی کنیم، نمی دانیم ظهور نیست. خب این یک بیان. بیان دوم، جهت دوم، ان الحدیث راد اون ان سیرت علی الالزام به امر کن نفقه، اصلا این سیره داره میگه لا تکلفو، نهی داره میکنه، پس خودش میگه موافقت با سیره در موارد الزام نکنید. خودش داره میگه نکن، چون من ساکت شدم لا تتکلفوها. ان الحدیث راد آن ان سیرت علل الزام به امرن، بر الزام به یه کاری به یه امری، کل نفقه، اون امر مثل نفقه. حیث دل على عدم لزوم ذلک اذا سکت عن الشارع ولم یبین الالزام به، در جایی که شارع ساکت شده باشه و تبیین نفرموده باشه، بیان نفرموده باشه الزام به اون امر را. سوان اقلنا به انه ناظر الى نفی الالزام واقعا اذا لم یبین الشارع کما یظهر من بعض الکلمات، او قلنا و ان مفاده نفیه ظاهرا قبل صدور الخطاب و البیان من المعصوم کما صرح به بعض. اینجا اشاره است به یه مطلبی که در فقه الحدیث، این حدیث بین فقها و اصولیون هستش، که این که میگه سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تکلفوها، که در بعضی نسخ هم فلا تتکلفوها هست، این آیا نفی واقعی میخواد بکنه یا نفی ظاهری میخواد بکنه؟ یعنی میخواد بگه در این موارد من در واقع حکم ندارم، یا میخواد بگه در ظاهر ندارم؟ اگه دومی باشه اصل عملی میشه، مال مقام ظاهر میشه، فلزا بعضی این روایت در باب براءت استدلال کرد، یا نه میخواد بگه در واقع اینجا حکم نیست، نفی واقعی میکنه که ما در اینجا سکته و در واقع نیست. برای بحث ما فرقی نمی کنه چه اونو بگیم چه اونو بگیم، فعلا داره به ما میگه لا تتکلفوا، پس داره رد میکنه از عمل به سیره، حالا یا به حکم واقعی یا به حکم ظاهری. فما سواء اقلنا به انه، به این که این خبر به این بعض اخبار ناظر است به نفی الزام واقعا در زمانی که لم یبین هشدار، در زمانی که اون الزام رو شارع بیان نکرده باشه، کما یظهر من بعض الکلمات، مثل کلمات آقای نائینی در اجزان و تقریرات تقریراتشون، او قلنا به ان مفادهون نفیه ظاهرا قبل صدور الخطاب و البیان من المعصوم، قبل از صادر شدن خطاب و بیان از معصوم، مخاطب که در مرحله ظاهر اینجوری نیست، کما سر ره به بعضان که مرحوم آقای شاهرودی در ازوا و آرا است. غایته او، البته غیر ایشون هم این حرفو میزنن، غایته او انه علی الثانی یکون رادا انها ظاهرا، نهایت این است که بنابر فرضیه دوم که بگیم در ظاهر بخواد بگه نه در واقع، خب راده از سیره است در مرحله ظاهر، ممکنه واقع و خدا همین باشه، ولی در مرحله ظاهر میگه فرماید چی؟ فرماید چی؟ مثل کل بشه این لکه حلال حتی تعلم و انه و حرامون، ممکن در واقع حرام باشه ولی در ظرفی که من نمیدونم میگه حلاله. اینم داره میگه تا من نگفتم ولو سیره و غلا هستش بر الزام یا بر الزام به فعل یا برته، تا من خودم نگفتم این لا تتکلفوها در ظاهر، ولو ممکن در واقع قبول داشته باشه. نه فعل که نه، اون از حرف دیگریست، دلالت فعل حرف آخریست، گفتن فعل لسان نداره، فعل لسان نداره که به ما بفونه به چه وجه داره انجام بده. اصلا معصوم علیه السلام دیدیم که یک جا روزه گرفتن، یه روز ما چه میدونیم از باب وجوب گرفتن یا از باب استحباب گرفتن، نمیدونیم میگیم واجبه، یه جواب سلام مثلا به خدمت شما هست از طفل غیر بالغ و دادن، نمیتونیم بگیم امام که جواب داد اتبا فرق جواب سلام اون واجبه، شاید مستحب فعل لا لسان له.
نه حرام نیست،
نه حرام نیست، نه تا آزاد بدونید خودتون رو، خواستید انجام بدید خواستید، نه اینکه بر یه طرف خودتون رو موظف بکنید، تکلف نداشته باشید، یعنی خودتون آزاد بدونید، مباح بدونید، آزاد بدونید، خواستی انجام بدید خواستی انجام بدید، یه وقت انجام بدید، یه وقت تک میکنی، هر جو دلت خواست. درست؟ نه الزام دونستنش که الزام نمیدونه، آزادی. درست؟ این الزامو بر خودت هموار نکن. الزام که هموار نکردم میشم آزاد. خواستم انجام بدم، خواستم تایی.
نه، خودم خواهد شده
در محدد مانع از عمل به سیره نیست. ولی سیره رای بخوای ملتزم بشه بشی باید وجوب بگی داره. حرام است ترک کنم. مثلا جایز نیست ترک کنم. اما الان نه، میگه این سیره حجت نیست، یعنی مفاد سیره اون چیزی که سیره برش هست اونو متکلف نشد، نشدی بس میگی وجوبی نیست، اگه اونجاست میگی حرمتی نیست، حالا که وجوبی نبود اومده من چیکار ازم، من آزادم، خواستم انجام بدم، خواستم تایید کنم هر جور دلم خواست. ثم ان الحدیث معتبران سندن، حالا این روایت امیرالمومنین که الاشیاء کلها نظر شیخ هم اگه آقایی که رسائل خوندن این روایت در رسائل هم هست دیگه، این مرسل سند نداره، منتها از اون مرسلات است که اسناد جزمی داده مثلا صدوق یا قیش اینا به امیرالمؤمنین، قال امیرالمؤمنین علیه السلام. در مرسلاتی که جزمن نسبت داده شده دو نظر هست، یک نظر اینه که حجت بده مرسلات جزمیون نسبت مثل مرسلات غیر جزمیون نسبت، چجور بگه ان رجل حجت نیست، ان بعض اصحابنا حجت نیست، اینجا هم که جزمن خودش داره میگه، صدوق کجا، امام صادق علیه السلام کجا، 300 سال بینشون مثلا فاصله است، حتما باید وسطه باشه، امام که مستقیما نشنده که، پس اینا حجت نیست، ما وسائط نه. یه نظر این است که نه، مرسلات جزمی حجت، که مرحوم شیخ بهایی در حاشیه من لا یحضر الفقی، ایشون یه حاشیه داره بر من لا یحضر الفقی، اونجا فرموده مرسلات جزمی که صدوق بگه قال الصادق قال الباقر حجت، یا رزید در نهج البلاغه میگه من خطبهی علیه السلام قال علیه السلام، اونا حجت. مرحوم امام هم رضوان الله در بی میگن مرسلات جزمی حجت، مرحوم آقای خویی گاهی میگن حجت گاهی میگن حجت نیست، بعض کلمات بعض جاها جزمی رو حجت میدن، بعض جاها حجت میدن، مختلف کلماتش. ما هم تقویت کردیم که حجت هست، اما وجهی که ما استناد بهش میکنیم غیر وجهی است که اون بزرگان فرمودن. ما از باب این میگیم که خبر محتمل الحس و الحدس چیه؟ حجت است. خبر محتمل الحس و الحدس حجت. بنای اقلا بر اینه که خبر محتمل الحس و الحدس حجت. مرحوم آقای خویی به همین دلیل توثیقات رجالیون رو فرموده حجت. مثلا شیخ طوسی میگه ابن ابی عمر ثقتا، چرا قبول میکنه؟ بین شیخ طوسی و ابن ابی عمر 400 سال فاصله است، چجور میگه ثقتا؟ میگه خبرش محتمل الحس و الحدسه، محتمل است ایشون حدس زده و از قرائن و شواهد و فلان حدس زده میگه ثقتا، محتمل است که این وثاقت ایشون به واسطه یه سند معتبر ثقت ان ثقه و کابر ان کابر به دستش رسیده باشه. مثل این که ما الان همه که اینجا نشستیم شیخ انصاری رو از این مشن ثقه فقیه میدانیم، حد میزنیم یا نه تو حوزه های علمیه طبقه تنن طبقه، استاد از شاگرد شاگرد از استاد، همینجور این به دست ما رسید، اما همه میگیم میزای قمی اصولیون فقیهون ثقتون فی اعلا مراتب الوثاقت و عظمه هست، حد بزنیم؟ بله؟ حالا عرض میکنم اینجا رو مثال، خب اینجا رو که حد نمیزنیم درست؟ از راه حس به دست ما رسیده، یعنی تو حوزه های علمیه طبقه تنن طبقه به دست ما رسیده، حالا شیخ آقای خویی میفرماد شیخ طوسی نسبت به رجال، اینا که روات احادیث هستن، اینا دعوه محدثین و روات و علما بر این بوده که احوالات اینا رو بنویسن و بگن، ولذا تا زمان شیخ طوسی و نجاشی که دو تا رجالی مهم هستن 100 کتاب رجالی وجود داشت، شاید هم بیشتر. مرحوم حاج آبوزر صاحب از ذریعه یک کتابی دارن، مصف المقال فی مسندی علم الرجال، 100 نفر رو نام برگز. این همه کتاب رجالی مال کسانی که قریب الاصل بودن یا معاصر بودن، که یکی اون کتابا الان باقی مونده، رجال برقیه، احمد ابن محمد ابن خالد برقی که از رباط هست کتاب رجال داره، یکی از رجالای خمسه ما، کتاب رجالی ما خمسه از دیگه اصلیش، یکیش مال برقی الان وجود داره. پس بنابراین وقتی شیخ طوسی میگه ثقتان، ممکنه از این راه به دست آورده، پس خبرش میشه محتمل الحس و الحدس، بنابراین حجت. خب همین حرف رو میاریم در کجا؟ در اخبار. میگه وقتی صدوق میگه قال الصادق علیه السلام، ممکنه حد زده به تجنیع قرائن، حد زده ممکنه به سند معتبری حرف به دستش رسیده، در جاهای مختلف دستش رسیده، به خصوص که در روایات ده فراوان بوده بر این که نقل سند بکنن. در توثیقات اینجوری نیست، همچی ده به اونجوری فل جمله هستش، مثلا کشکی نگاه کنید گاهی با سند میگه فلانی توثیق کرد، اما ده به کلی، ولی در روایات معمولا ده به کلیه، به طوری که مرسل گفتن برای بعضی آر بوده، ننگ بوده، مشکل میگرفتن که یعتمد المراسل فلان باید سند ذکر کنه. بر اساس این ما میگیم که خبر محتمل الاسه ولی از حجت، فلذا 2000 خورده از خبرهای شیخ صدوق که در من لا یزر الفقیه است، اونجایی که اسناد جزمی دادن و کمپلت میگیم نهج البلاغه حجت، و اونجایی که کمپلت در حالت اشتباه الا موارد نادر که گفته رویان امیر المؤمن روایت شد، ولی اونجایی که خودش میگه من خطبتهی من کتابهی من نمیدونم کلامهی، خودش داره اسناد جزمی. این یه دلیل. دلیل دوم اینه که دارم میگم برای اینکه اینو خیلی مهمه، به درد خیلی میخوره در مقام استنباط، این قائل به این شدن و قائل نشدن هر دوش در مقام فقه خیلی مهمه. راه دومی که ما داریم این است که روایت معتبر داریم، لیس لأحد التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا، کسی نباید در اون چه که ثقات ما روایت میکنن تشکیک کنه، بگه نمیدونم صادر شده صادر نشده، درسته درست نیست. خب وقتی صدوق داره خودش میگه قال صادق، پس خودش روا حدیث امام صادقه، به خلاف اونجا که سند میگه، اونجا که سند میگه خودش حرف امام روایت نمی کنه، اون میگه فلانی گفت حدثنی ابی، او ابش میگه نه علی ابن ابراهیم گفت، علی ابن ابراهیم میگه که فلان پدرم گفت، اون میگه مثلا که اون که امام صادق فرمود، اما در جایی که خودش داره میگه حدث قال صادق علیه السلام، خودش داره یروی، بنابراین لیس لعدم تشکیک فی ما یروی صفاتنا، این هم یک دلیل. حالا اینجا میگه نه این بلمان، یعنی نه
از ما نیست که روایت
کرد، ما این روایت
از
آقای
1400
سال
گذشته، از ما
از اونها داره روایت میکنه، بله، ولی با سند متصل معنعن نیوارده باشه، ولی ممکنه اینجوری باشه دیگه، در اون حرف اون رو نقل میکنه، یعنی حرف ما، حرف ما حرف شخص رو دو راه داریم، یعنی حسی دو راه، حسی این است که خودمون ازش بشنویم یا به سند معنن از آدم های ثقه بشنویم، اینم حدسی نیست، حسیه. بله؟ چیه؟ کدوم روایه؟ نه این سندش درسته دیگه، سند معتبر، این مرسل نیستش که، این روایت مرسل نیست، این روایت مسنده. خب نه، امام میگن که این که اسناد قطعی میده معلوم میشه یقین داشته، چون قول به غیره هم که حرامه. پس وقتی که قال از صادق من میشه یقین داشته، پس بنابراین حجت میشه برام. اشکال ما اونجا این است که یقین دیگری بر من چرا حجته؟ اون یقین داشته، درست؟ فرضا ما به اون وجه عرض نمی کنیم. کجا؟ نه نه یقین از این لازم نی بکن، چون خبر سبب حجته راه حسی دیگه، این راه حسی. مثلا الان شما تو عرف عام خیلیه، مثلا شما فرض کنید که یه زمینیه، میگه آقا این وقف، میگه آقا میگه که مثلا جد اعلای من، جد دهمی من وقفه، از شما میپذیرم. چرا؟ شما کجا در جد دهمی کجا؟ میگن خب اینا سینه به سینه، باباش گفته، باباش از باباش گفته تا به اون رسته، گفته من اینجا رو وقف کردم. این احتمال وجود داره یا نه؟ احتمال هم داره، حدس زده. اغلا دیگه، اغلای عالم دیگه نمیرن فحص بکنن که این حدس زده یا نه، معنن این از پدرش اون، از جدش اون، از پدرش اون، از جد اعلاش حمله بر میکنن، قبول میکنن، فحص نمیرن بکنن در اینجا. بلا فحص یقبلون. خب الان اینا دیگه بحث اون چیز
این اعتماد که در اون سلسله که برای ایجاد شده آدم ضعیفی مجبور به نظر ما وجود داشته باشن موسیقه وارد این
نه فحص نمی کنن. همین که احتمال راه درست دادن، نه احتمال نیشبولی، همین که احتمال راه درست دادن میپذیرن.
راه درست برای ایشون، ولی اگر
نه راه درست واقعی، نه این و اون نداره، راه درست واقعی. بله مثلا یه اشکالی اینجا بعضی کردن، گفتن با فلانی که میگه ثقتان یعنی اندی ثقتون، ما به انده او ثقه باشه کار نداریم، ما ثقه واقعی میخواییم، درست؟ اینجا جواب داده شده که وقتی کسی میگه ثقتان یعنی ثقتون واقعی یا نه ثقتون اندی. این عادل، این عادل واقعیه، نه عادل پیش من.
داخل.
چون طریق داره به واقع، الله باید چون طریق به واقع داره اندی، یعنی همین شما یعنی فهمیدین این وثاقت رو داره، نه وثاقت با قید اندی رو داره، اون وثاقت داره، شما کشف برد شده که این وثاقت داره، نه وثاقت اندی رو داره. ها یعنی بله، یعنی من طریق دارم، شما میدونم شما به خاطر اینکه طریق داری چی چی اون رو داری میبینی؟ وثاقت او را در واقع داری میبینی که اون وثاقت قید و مک نداره، وثاقت پیش من پیش اون نداره، که اون وثاقت یه امر واقعیه، او را داری میبینی اخبار میکنی عزیز. پس از وثاقت واقعی داری اخبار میکنی، اونم وثاقت واقعی موضوع حکم شرعه، نه وثاقت پیش من. بله پیش من این طریق من دارم، این اذعان من را، این طریق من باشد اون واقع رو ببینم. الان شما شهادت میدید میگید امروز سه‌شنبه است، یعنی سه‌شنبه پیش من است یا سه‌شنبه واقعی؟ شما شهادت واقع سه‌شنبه، امروز الان سه‌شنبه است، یه هفته آینده تعطیل است، خوشحال بشوید. خب یعنی پیش من است یا واقع دیگه؟
اگر مبنای مثلا
نه بله صحبت سر اینه که وقتی محتمل الامرین شد که از راه حدس داره میگه، یا یک مبانی فاسده اندنا داره، یا از راه درست میگه، وقتی ها حمله و قلابه که از راه درست داره. بله اگه اطلاع داشته باشیم یه شخصی مبنای فاسد داره، اینجا ازش نمیپذیرن. مثلا اگه اثبات شد که صدوق رسالت العداله ایه، دیگه توصیفات ایشون به درد ما نمیخوره، اگه فهمیدیم رسالت العداله ایه. اما اگه نمیدونیم شاید هم نباشه رسالت العداله، درست؟ هم نمی کنیم بر باطل. پس فرق مثل باب رسالت الصحه میمونه، در باب اصالت و صحت کسی که یه کار رو انجام میده میگه حمله بر صحت میگه انشاءالله درست داره انجام میده درست؟ اما اگه بدونیم مبناش باطله، مثلا شما قائلید به این که مثلا در غسل، در غسل ترتیبی چی لازمه؟ میگه ترتیب لازمه. فتوای شما یا تقلیدن و اجتهادن اینه. یک کسی امام جماعت شد، اون نمیدونه این که آیا طبق فتوای شما عمل میکنه، اون که شما درست بدونید عمل میکنه، ترتیب و مراعات میکنه یا نه اون فتواش اینه که ترتیب لازم نیست، مراعات نمیکنه، خب حمله بر صحت میکنه. اما اگه نه میدونی که این آدم آدمی است که میگه ترتیب لازم نیست، مثل آقای خویی که میگه بین یمین و یسار ترتیب لازم نیست، بین سر و بدن ترتیبه ولی بین یمین و یسار ترتیب لازم نیست، نمیدونی میشه ابتدا کنی. فلذا مرحوم آقای خویی که فتواش اینه اعلام کرده که من احتیاط میکنم، چون همین برای بعضی شبه شده که پس ما نمیتونیم اقتدا کنیم به شما، اونه که مقلده ایشون نیست یه مقلد ایشون بودم بله من فتوا میره ولی عملا احتیاط میکنم. چرا؟ برای اینکه وقتی میدانی مبنای فاسد داره سیره اقلا بر حمله بر صحت نیست، اما اگه نمیدونی حمله بر صحت میکنم. حالا اگر شما میگید لعل فتوا مبنای فلان داشته باشه، ما برام ثابت نیست که مبنای فاسد داشته باشه، لعل اونم مبانیش مثل ما بود. بله؟
مثلا
فرض فلان باقی و
این آقا رو اعتماد میکنه ولی مثلا ما هم نظرم
اینه که این رابطه نیست، نمیشه خب اینم میدونید، اینم مثل اون مبنای نه، اینجا چرا؟ اینجا دیگه شهادت درد ما نمیخوره، چون شهادت مال جاییست که ما شک داشته باشیم. اینجا شما میگید من میدونم نیست قلعه نیست،
نه راوی رو نمیگه، یه مبنایی داره مثلا ظرف صدو کلا 10 تا راوی هست که ایشون اعتماد میکنه ولی مشهور یا نظر ما شده که این 10 تا راوی سر نیست.
خب
حالا احتمال داره که این 10 تا راوی اینجا باشه،
یکی از اون 10 تا یا دو، نه این اشکال نداره، نه سنن بعد اشبیار بیان درست چی میفرماز ثم ان الحدیث معتبران سندن بر اساس مبنای اعتبار مرسلات صدوق المجزومه، مرسلاتی که به طور جزمیه گفته قال الصادق قال امیر المؤمنین، نفرموده رویه روایت شده از امام صادق، روایت شده از روایت شده، خب ممکنه به سند غیر صحیح روایت شده باشه، جزم خودش اونو بهش نمیگن مرسلات جزمیه، اون یه روایت شد جزمیه، یعنی اونه که خودش به طور جزم نسبت میده. حیث نسبه نسبت داده این خبر را الی امیر المؤمنین این چنین، یعنی به طور مجزوم، فقال خطب امیر المؤمنین الناس فقال خطب فقال، به طور جزم داره نسبت میده به امیر المؤمنین. بل علا تقدیر الاشخال من الجهت الثانیه لا یقده و ضعف الحدیث لولم نقبل ذالک المبنا اذا قلنا به کفایت مطلق وصول رد ولو کان به طریق ضعیفه. بلکه میفرماد علا تقدیر بل علا تقدیر الاشکال من الجهت الثانیه، اشکالی نداشتیم. بله؟ نه عبارت غلطه، بعد اینجوری باشه علی تقدیر الاشکال من هذه الجهه یعنی بگیم بله از جهت ارسال اشکال داره، باز هم میتونیم بگیم اینجا چیه؟ میتونیم بگیم همین حدیث ضعیفی که از جهت سند اشکال داره کارآمدی داره در مقام. چجور؟ اینجور. حالا بله بله، چرا بودیم اشکال داره؟ به درد میخوره؟ با این داریم که ای قبلا گفتیم که ما بخوایم بفهمیم یک سیره حجته باید بدونیم رد نشده. یه خبر ضعیف هم اگه باشه احتمال صدور که داره، پس احراز عدم رد نمی کنیم. توجه فرمودید؟ ما گفتیم برای اینکه یه سیره حجت باشه باید چیکار کنیم؟ احراز کنیم که رد نکرده شده. یه خبر ضعیف هم ولو در کار باشه جلو احراز ما رو میگیره. این همون حرفیست که شهید سعد می‌زدن دیگه، گفت یه حدیث ضعیف هم باشه مانع میشه که ما احراز کنیم عدم رد را، برای اینکه شاید ردهای مختلف داره یکیش برای ما باقی مونده. این یه دونه خبر ضعیف، این یه دونه خبر ضعیف چیکار میکنه؟ سد میکنه راه اینکه ما احراز کنیم عدم رد را. پس همین یه روایت واحده هم الان سند شاید درست کردیم که فبه آقا نعمت گفتیم بله این مرسل جزمیه، اگه سندش هم درست نکردیم باز راده بله. الان تقدیر اشکال ثانی نیست دیگه، رادهیتش درست میشه. نباید بگیم اشکال من در جهت ثانیه، بله تقدیر اشکال من در جهت ثانیه، تقدیر اشکال من در جهت ثانیه. خب میدونم اینجوری که نگفته، عبارت این نیست آخه، معلا تقدیر اشکال من از جهت ثانیه، اینجوری که نگفته که. بله اگه عبارت باید اینجوری بفرماید، بفرماید که اگر ضعف سندم داشته باشه بنابر تقریر ثانی ممکنه اشکال کنه، نه تقدیر اشکال. علا بله بله اینجور بگیم، نه نه اینجور بگیم، چون ما میخواستیم بگیم اینجور بگیم، بگیم اشکال میکنیم در حجیت سیره، اشکال داریم میکنیم از جهت حجیت سیره. اشکال از جهت اشکال ثانی به حجیت سیره میتونیم اینجور جواب بدیم. و اول علا تقدیر اشکال فی حجیت سیره من جهت ثانیه که بگیم داره رد میکنه، لا یقدع و ضعف الحدیث لولم لقبل ذالک المبنا، که بگیم مرسلات جزمی حجته. اذا قلنا، زمانی که قائل بشیم به کفایت مطلق وصول رد ولو کانر به طریق ضعیفه. نه فل اشکال من الجهت الاولا، که این بود که با توجه به این سخن ظهور پیدا نمی‌کنه کلام شارع، نه فل اشکال من الجهت الاولا یمکن ان یقال به انه لا یتم بناءً علی ضعف السند. حاصل مطلب اینه که ما دو تا تقریر داشتیم برای اشکال به سیره، یکی از جهت ثانیه بود که میگفتیم خودش داره میفرماد لا تتکلفوها، رد اداره میکنه. اگه اینجور گفتیم ضعف سند مضر نیست، اما اگر از راه اول گفتیم که چون گفتیم بعد از اینکه خودش داره میگه لا تتکلفوها ظهور در کلامش پیدا نمیشه، خب این در جایی است که به ما رسیده باشه ثابت باشه که جهر بیرو زده، ولی ظهور برای حرفش پیدا میشه. در ظهور دست و کودش ظهور حال پیدا نمیشه دیگه، درست؟ چون ظهور حال آدم ها مگر اینکه واقعا به از اونا رسیده باشه به ما که گفته باشه لا تتکلفوها، اما تا مادامی که به ما به سند درست نرسیده خبر نداریم هم چی حرفی زده یا نه، ظاهر حال داره. نه هم فل اشکال بله منعقد میشن، منعقد میشن، منعقد میشن بله. نه این مضر به ظهور حال نیست، همچون بیست که مرجعی توی مجلس نشده مسئله نسبت به اون میدن حرف نمیزنه، اگر خودش شنیده باشین یا سند معتبری باشه خب رد کرده میگه. اما یه کسی میگه من یه جایی که اون کس آدم ناسقه است، میگه ازش شنیدم گفته آره مجهول الحال، میگه که ازش شنیدم که فایده نمیگه. تو چی میگی ظاهر حالش همینه؟ عرفاً ظاهر حال هست، عرفاً اینجا ظاهر حال هستش. نه این قرینه نمیگه، این قرینه یاد نداره، نه نداره این ظهور حال رو بینه. چون روال عادی نه آدم که در یه جا نشسته تا خودش اعلام نکنه به طور صریح و ما به ما نرسته رو ظهور حال نمیگه قبول داره. ظهور حالش اینه که اینو پذیرفته. نه امفل اشکال من الجهت الاولا که بگیم ظهور حال درست میشه یا نمیشه براش. یمکن ان یقال به انه لا یتم بناءً علی ضعف السند از ما لم یحرز ان الشارع قد یسکت عن امر با عدم موافقت با او. تا مادامی که این از شارع سراغ نداشته باشیم که گاهی سکوت میکنه از یه امری که در خارج داره واقع میشه با اینکه موافقت با اون امر نداره، اینجا سهل الاستناد الی سکوته و استکشاف رضا از اون سکوت کما فی سائر موارد شک فی وجود مانع عن انعقاد ظهور. جایی که شک داریم مانع از انعقاد ظهور هست یا نه، اونجا میگیم ظهور منعقد میشه. یعنی مثلا جایی شک داریم قرینه بوده یا نبوده، خب احتمال که بدیم بوده. شک داریم قرینه متصله بوده یا نبوده، قرینه حالی بوده، حالیه بوده یا نبوده، اونجا اعتنا میکنیم مانع از انعقاد ظهور میشه؟ نمیشه. نمیشه دیگه، در ظهورات اینجوریه دیگه. الان یه روایتی فرمونه چی؟ اغسل للجمعه و الجنابه. اگه مرخص نداشتیم به احتمال میدیم شاید بوده، این باعث نمیشه که دست از ظهور در وجود برداریم، که میگیم ظهور در وجود داره و دست ازش برنمیداریم. اینجا من اینجوره. صلی الله علیه.